الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این آیه و بعد باز یه تفسیر بحث موضوعی قرآنی در جبر و تفویضی که ایشون مطرح کرد رو به پایان بردیم و باز تفسیری بود گفتیم و پایان بردیم. بیان مختار گفته شد در این دو زمینه، رسیدیم به بحث روایتی، یعنی جناب علامه طباطبایی بعد از تفسیر بحث روایی رو مطرح کرده. این در این بحث روایتی و بحث روایی روایاتی رو جناب علامه آورده و شرحی هم کرده، انصافا خیلی قابل اعتناس اون چرا که علامه طباطبایی در این زمینه گفت. اولا اون روایتی که اون روایت مستفاضه علامه اعلام کرد، اون لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بعد از اون روایتی که امیرالمؤمنین داشت در جواب اون پیرمرد بعد از جنگ صفین، بعد از اون رسیدیم به حدیثی که علی ابن موسی رضا داشت، گفت فرمودند که ما میخواید به شما یک قاعده و اصلی بدیم که بر اساس او دیگه مشکلی براتون پیش نیاد و اختلافی نکنید و اینها. اون قاعده و اصل خیلی مهم بود، گفتیم از امام رضا علیه السلام عرض کرد. بعد حدیثی بود از عبایت ابن ربعی اسدی که در باب استطاعت بود، همین مضمون در مورد ملکیت و هو المالک لما ملکه گفته شد. الان میرسیم به حدیث بعدی و فی شرح العقائد للمفید، شرح عقائدی که جناب مفید داره، شیخ مفید داره. قال و قد روی عن ابی الحسن الثالث امام هادی انه سئل عن افعال العباد اهی مخلوقه لله تعالی. سوال شده که این بندگان خدایی که میان گناه میکنن، افعال عباد، آیا این افعال عباد مخلوق خدا هستن؟ این بندگان خدایی که میان گناه میکنن، بندگان خدایی که میان اطاعت میکنن. حضرت دید از این سوال ایشون که میگه این افعال آیا مخلوق خدا هست یا نه، میدونست ایشون بحث معصیت رو مد نظرش بیشتر، یعنی بندگان خدایی که بنده خدا هستن، افعال عباد بنده خدا هستن، کار انجام میده، گناه کرده، این گناه مخلوق خدا هست یا نه. سوال سر خلقت رفت که آیا خلقتش مال خداست یا نیست، خالق این معصیت خدا هست یا نیست. حضرت جواب داده، فقط من دارم الان اینجوری معنا میکنم که به اصطلاح علامه طباطبایی شرحش معنادار بشه. ایا مخلوقتون لله تعالی، آیا مخلوق خدا هست؟ حضرت فرمود لو کان خالقا لها، اگه خالقش بود، لما تبرع منها، تبری نمی‌جست. اگر مثلا خدا خالق معصیت بود، خالق مثلا شرک بود، مثلا خب نباید تبری بجوید، خالقش دیگه، خودش پدید آورده. حضرت برای اینکه ببین این که تو گفتی مخلوق هست، نه این مخلوق نیست. این رو الان همون جور که علامه میفهمه من دارم معنا میکنم تا بتونم شرح علامه رو بیارم. نه این مخلوق نیست. در واقع اینجور لو کان خالقا لها، اگر این شرکی که مثلا شما میگید یا این گناهی گرده شراب نعوذ بالله خوردن، خب این بگید خدا خالقش هست، این معناش چی میشه؟ معناش اینه که پس میپسنده، با حال این خدا نمیپسنده. لو کان خالقا لها، اگر خالقش بود، لما تبرع منها، تبری نمیجوز ازش. وقد قال سبحانه ان الله بریء من المشرکین، خدا بریست از مشرکین. و بعد حضرت توضیح میده ولم یرد البراء من خلق ذواته، خدا از این که این مشرک رو خلق کرده از این براءت نجست، از شرک مشرکین براءت جست. انما تبرأ من شرکهم و قبائهم، از شرکشون و کار قبیحشون تبری جسته، نه از شخص مشرکی که خدا پدید آورده. و بعد چی میخواد حضرت نتیجه بگیره؟ میگه اگر شما بگید مخلوق خداست باید تبری نجوید، و حالا که تبری میجوید پس نشون میده این مخلوق خدا نیست. این معنا رو اینجوری میکنیم. تا حالا ببینیم به اصطلاح علامه این رو چجوری توضیح میده. علامه برای اینکه این رو توضیح بده میخواد بگه ما دو جهت داریم، یه جهت ثبوتی وجودی مخلوق خدا هست، اما یه جهت به اصطلاح اسناد افعالی از این جهت مخلوق خدا نیست. و این جهت عملا این گناهی که معمولا کسی میکنه گناه هویت عدمی داره، یک نوع فقدانه، و این هویت عدمی اصلا خلق بردار نیست. آنی که خلق برداره جهت وجودیه، جهت وجودی فعل به خدا برمیگرده، ولی اون جهت به اصطلاح عدمیش به خدا بر نمیگرده، و این عدمی است که این رو معصیت میکنه. این بیان خلاصه علامه میخواد این کار چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه این فعل، نفس این فعلی که انجام میده یک جهت هست که به خدا با اصل وجودش به خدا نسبت بده. چی؟ اصل وجودی که بدون اسناد به فاعلی باشه. مثلا ایشون مثال زده زدن یتیم، این زدن یتیم هر دو جا زدن یتیمه، چه برای تأدیب باشه چه برای تعذیب بناحق باشه. زدن یتیم یک کاره، یعنی این دست تکان ده، این قدرته، این قدرتی است که داره این کار رو میکنه. این قدرت، نفس این قدرت رو میگید، جهت وجودیش رو میگید، این جهت وجودی داره، این جهت وجودی مال خداست، خالقش هم خداست. اما این که این تأدیب لل، این به اصطلاح ضرب لتأدیب است یا لتعذیب بناحق است، این دیگه اسناد بیکی پیدا میکنه. یعنی عملا هر دو جا یک جوره، چه اونجایی که داره میزنه زیر گوش یتیم به اصطلاح بناحق، چه برای تأدیب میزنه، هر دو جا این کاری که انجام میده این فعل، فعل وجودیه، چون چیزی مال خداست و خالقش خداست. اما اون جهت که معصیتش میکنه میدونید چیه؟ عملا فرقی بین این زدن با اون زدن از یک جهت نیست، ولی این زدن با اون زدن خیلی فرق داره. در چی فرق داره؟ در اون جهتی که معصیتش میکنه. اون جهت معصیتش چیه که اینجوری کرده این رو؟ میگه اون جهت معصیت برمیگرده به اینکه یک نوع فقدانی را پدید میآورد. این فقدانه مثلا صلاحه، حالا میخونیم یا توضیح میدیم، فقدان رو پدید میاره. این فقدان دیگه جهت وجودی نیست که به خدا نسبت بده، این جهت عدمی است و اسناد به این شخص داره که چون این فقدان رو پدید آورده. دقت کنید چرا کرده. یعنی پس گفته و حالا این رو تکثیر کرده، چند تا مثال زده، در نکاح و زنا اصل اون قوت مال خداست، ولی یک جا نکاح یک جا زنا. خودش عدمیه، هویتش عدمی. نه نه، جهت عدم. حالا این توضیح علامه رو جهت عدمی گرفت، خود گناه عدم، هویت عدمی داره. من رو توضیح میدم، توضیح من خواهد خلاصه شاکله کلی رو خواستم بگم چیه علامه داره چی کار میکنه نسبت به این حدیث. این حدیث میخواست اینجوری بگه که این شرک خالقش خدا نیست. علامه خود بگه خب اینو که میگه بالاخره خدا به شعور داد، اراده داد، داره کار میرسه، داره به نتیجه میرسه، داره میگه اصل اینایی که داره اینا همه کمالی مال خداست، اما اون شرک ورزیدنش جهت عدمی داره، مال خدا نیست، مال شخص به حسب اسناد. به تعبیری اصل وجودش، اصل قدرتش، اصل تمشی اراده اینا رو میگیره، این همه مال خداست، ولی اون کاری که انجام میدهد را خدا براءت جسته. در روایت براءت جسته یعنی مخلوقش مخلوق خدا نیست، این کار این شخص، این شخص این کار رو کرده، این آسی این گناه رو کرده، این مشرکی که این گناه شرک رو داشته، این رو داشته، ربطی به خدا نداره. ولی حقیقتی که در درون اوست که اصل قوت، اصل نمیدونم چه، اونا همه مال خداست، جهت وجودش مال خداست، اما این جهت اسنادیش مال اینه. یعنی حضرت در واقع این رو گفته، خودش مشرک پدید آورده، لذا خدا تبری جسته. همونجوری که الان فهمیده من معنا کنم ببینم ایشون چیکار کرده، متنشون رو بخونم درست کنیم، بعد ببینیم یه چیز دیگه به ذهنمون میاد از واضحش رو چیکار کرده. اینجا عمده حرف رو چیکار کرده؟ میگه ببینید تو این روایت یه کار کرده، جهت شرکش رو به خدا نسبت نداد، به مشرک نسبت داد تو این روایت، و این رو گفته خالقش خدا نیست. از یه طرف هم خب ما میدونیم همه چیزهایی که فعلایی انجام میشه خلق خداست. تعبیر آیه چیه؟ بله، شما رو خلق کردیم و ما تعملون، یعنی چی؟ والله خلقكم و ما تعملون. یعنی از یک طرف هم خلق خداست، خب ایجاد وقتی مال خدا شد، خلق مال خدا، این چیه که از یک طرف خالق فعل خداست، از یک طرف خالق خدا فعل خدا نیست، خالق این فعل خداست، از یک طرف هم خالق این فعل معصیت خدا نیست، این چیه؟ چون روایت اینجوری گفته، گفت این مخلوق نیست، مخلوق خدا نیست. چرا؟ چون اگر بود تبری نمی‌جست. این چی میخواد بگه؟ میگه ببینید این که تعبیر میکنه خالق معصیت خدا نیست، خود مشرکه، این یعنی اون جهت اسنادی، علامه به اسمش میذاره اسنادی، و یک جهت هم بالاخره خالق اینا همه خداست، که بله اون جهت وجودی اصل وجودش رو داره خدا میده، ولی این که چون این وجودی میتوانست در مسیر درست به کار بره، در مسیر بد به کار رفته، این دیگه برمیگرده به شخص. میتونست اینجوری استفاده بشه، اما به شکل دیگر استفاده شد، برمیگرده به شخص. در واقع تا چیکار میکنه با این حرف؟ الله میخواد بگه این جهت اسنادیش هست که، جهت معصیتش هست که به خدا نسبت داده. خب چرا جهت معصیت به خدا نسبت داده نمیشه؟ چون معصیت هویتش عدمه. عدم جهت وجودی نیست که خدا ایجاد کنه. پس مخلوق اون جهت وجودیه، یعنی همون قدرتی که داده. سه تا مثال زد، یکی این مسئله نکاح و زنا که از جهت تحقق و ثبوت یک مسئله است، یعنی همش اون قدرت خداست که داره اعمال میشه. یه مثال زده به اصطلاح قتل نفس به نفس و قتل نفس به غیر نفس، یکی قتل نفس در قصاص، یکی قتل نفس محرمه که نه به شکل حرامی انجام میشه. میگه هر دو کاریست، مثلا دست به شمشیر برده داره این کار رو انجام میده، قتل نفسه، اما قتل نفس یک جا به حق، یک جا به ناحق. اون قدرتی که توش اومده جهت ثبوتی مال خداست، اما اینکه به ناحق داره میشه مال این شخصی که این کار رو کرده، خود مخلوق خدا نیست. چون امام هادی فرمود این مخلوق خدا نیست، بلکه چی؟ اسناد، ادبیات اسناد رو علامه برای این اول که اسناد به ای داره، ولی به لحاظ وجودی مال خداست. این تعبیریست که علامه به کار برده. بعد خب حالا چطور اینی که امر اسنادیه به این شخص معصیت، این رو شما میگید؟ به چه دلیل میگید این خالقش خدا نیست؟ و حالا که اصل قدرت رو بردید، میگه به دلیل اینکه این جهت فقدانی داره، و این جهت فقدانی ایجاد نیست، اون جهت وجودیش مال خداست، اما جهت فقدانیش مال خدا نیست. این بیان علامه اینجا. حالا توضیح میدیم دیگه، میخوام خورده ریز بریم تو. للافعال جهتان، جهت و ثبوت و وجود، جهت ثبوتی و وجودیشو بگی. آقا همین کاری که من انجام میدم، چه معصیت باشه چه نمیدونم کار طاعت باشه، هر دو قوتی داره، این قوتی که داره کار میشه، این قوت رو خدا داده، جهت وجودی مال خداست. جهت و ثبوت و وجود و جهت و انتصاب الالفائل، انتصاب فائل پیدا میکن که مال فائل میشه شخصا. و هذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الافعال بانها طاعه او معصيه او حسنه او سيئه. به این جهت دوم است که یکی میشه حسنه یکی میشه سیئه. فان النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق. از جهت ثبوت و تحقق، جهت وجودیش، هر دو یه قوتی است در کار میرسه، اما فرقی نداره. ولی فرقش کجاست؟ عملا یکی به اصطلاح حرام، یکی حلال. و انما الفرق الفارق هو ان النکاح موافق لامر الله و الزنا فاقد للموافقه موافقت المذکوره. یکی موافقته، یکی چی؟ عدم موافقته. این یک نوع عدم. باز ادام میده و همینجور قتل نفس به نفس و قتل نفس به غیر نفس. یه وقت کسی زده کسی رو کشته، ما میگه حالا کسی رو کشتی تو باید کشته بشه، قصاص. قتل نفس به نفس. و یکی هم قتل نفس به غیر نفس، یکی رفته به ناحق زده یک نفر رو کشته. چرا؟ نه بخواد اینکه او زده یه نفر رو کشته که باید کشته بشه، قصاص بشه. نه، همینجوری میگه به غیر نفس. خب هر دو شمشیر رو میگیرید میزنید، هر دو قوت توش هست. این رو ایشون بعدم میگه فاقد این قتل نفس به غیر نفس، فاقد غایت اجتماعی است. یعنی اون جهت اجتماعی که میشود نفس رو کشت چیه؟ اونجاییست که قصاصی باشه و الا نباید چنین کرد. اون غایت به اصطلاح اجتماعی مطلوب در قتل کجاست؟ اونجایی که قصاصی باشد، قتل نفس به نفس. ولی در اونجا چی؟ هیچ دلیلی نداره، غایت اجتماعی نداره، فاقد غایته. فاقد غایت شد یک نوع فقدان عدم در این به اصطلاح قتل نفس. باز مثال دیگری میزنم. و ضرب الیتیم تأدیباً و ضربه ظلماً. یک جا یتیم رو میزنه برای ادب، یک جا از سر بناحق ظلم در این کار رو بکنه. در ضربش نگاه کنی، خب این دستو که میاره مثلا به صورتش میزنه، دستو میاره به بدنش میزنه، داره یه ضربی انجام میده، این قوتی است. این نگاه میکنی هر دو جا یک جوره، یعنی چه ظلمن باشه چه تأدیبن باشه، هر دو یک جور از نظر قوت. این رو خدا داده، این جهت وجودی. فالمعاصی، حالا این قسمت ضربیتی مثالش چیه؟ صلاح توش نیست. میگه بابا یتیم رو برای اینکه تأدیب کنی، صلاحش اینه، صلاحش اینه که تأدیب بشه، راه رو بیاد بگیره، دنبال مسیر حق بره، رشد کنه، به کمال برسه. به این خاطر ضرب، این تأدیب میگیم صلاح داره. ولی اون ظلمن چی؟ میگیم عدم صلاح، صلاحیتی توش نیست، عدم صلاح. میخواد بگی چی؟ اینم یک نوع فقدانه. اونجا که ضرب یتیم ظلمن هست یک نوع فقدانه، اونجایی که قتل نفس به غیر نفس هست یک نوع فقدانه. در این ضرب یتیم فقدانش چیه؟ فقدان صلاح. در اون ضرب قتل نفس به غیر نفس چیه؟ فقدان غایت اجتماعی. در اون قتل به اصطلاح زنا چیه؟ فقدان امر موافقت امر الهی. این فقدان این تعبیری که شما بگید. فالمعاصی فاقدتون، این موافق لامر الله رو یک دفعه میتونیم بگیم لامر الله، یعنی چون در مورد زنا و نکاح بود، لامر الله رو میتونیم بگیم تکلیف، ولی نه، ظاهرا تکلیف منظور نیست اینجا. فاقد لامر الله یعنی اون چیزی که خدا میخواهد نظام عالم تکثیر شود. تکثیر مثلا انسان ها نکاح، این ولی اونجا این تکثیر را نمیخواهد، چون این تکثیر خود خلافه. این تکثیر دوم زنایی، دقت میکنید؟ تکثیر لزوم امر الله رو بیشتر تکوینی میخوام معنا کنم، گرچه میشه تشریع معنا کنید، ولی تکوینی معنا کنید که درست بشه. ظاهرش اینه، و الا علامه که با تشریعی که الان فقدان تشریع، اصلا بحث الان تشریع نیست که، قراره بگه هویت گناه یک نوع فقدان وجودیه، فقدان وجوده اینجوری، و الا با امر که کار نمیشه. فالمعاصی پس چی میشن؟ فاقدتون لجهت من جهات صلاح در اون ضرب یتیم، او لموافقت الامر، فاقد موافقت امر در اون زنا، او فاقد غایت اجتماعی در اون قتل نفس. بخلاف غیرها، یعنی بخلاف این موارد، یعنی معاصی، یعنی چی؟ اونجایی که مثلا طاعته. وقد قال الله، خب تا اینجا چیکار کرده؟ خواست بگه اگر خوب نگاه کنید معاصی توش فقدان. خدا گفته خالق کل شیء منم و هرچم که خلق کردم و همه رو چیکار کردم به نیکی آفریدم، یعنی توش بدی نیست. الذی احسن کل شیء خلقه، اگر اینو میگید کل شی کل شی خالق کل شی هست، خود فعل انسان مگه کل شی نیست؟ خالق کل شی میشه، این فعل انسان هم کل شیه، پس خدا خالق فعل انسان هم هست. و هر فعلی هم که خدا میگه من آفریدم همه چیه؟ نیکوه. پس این معصیت چیه؟ این که بده که سیئه است که خدا از اینا به ما سیئه یاد میکنه، پس این چیه؟ این زیر سر اون فقدانه هست، یعنی خالق کل شیء هست جهت وجودی و همش هم نیکه. یعنی به تعبیری اصل این قدرتی که داده، چه در تأدیب به اصطلاح بچه به کار بره، چه در ظلم بچه به کار بره، این زر اصلش یک امر نیکه. اصلش چیه؟ همین قوتی است که داره کار میده، دست خون میده، این نیکه. اما این شخص این نیکی رو در بدی به کار برد، در فقدان به کار برد، این شده بد. لذا الله میگه اگر بخواید به لحاظ فعل، فعل هم خلق خداست، و وقتی فعل هم خلق خداست، پس این فعل هم نمیشه از این فعل هم پس خوبه، پس چیش بده؟ اون اسنادش بده، چون اسناد خورده به امر عدمی، و الا جهت وجودش همش همین است که خدا آورده و درست هم هست. شما خدا حالا این رو درستش کن. وقد قال الله تعالی الله خالق و کل شیء، والفعل این فعلی که انجام میدیم، چه فعل گناه باشه چه فعل طاعت باشه، والفعل شیئون، این خالق کل شیء گفتید، فعل هر کاری که ما انجام میدیم شیئون، هر کاری که ما انجام میدیم، والا هر کاری که باشه، چه طاعت باشه چه معصیت، هر کاری انجام میدیم خودشون شیئون، یعنی خالق کل شیء این فعل هم میگیره. اما والفعل شیئون یعنی خالق کل شیء، به ثبوتی و وجوده، یعنی به حسب ثبوت و وجودش خدا خالق و اوست به لحاظ وجودی. وقد قال تعالی و کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلق الله، ما خلق الله، جز خدا. هر چه رو گفتی شیئون، مثلا این فعل یک شیئون، بله، این انسان شیئون، بله، این سنگ شیئون، بله، همش میشه چی؟ مخلوق، همه مخلوق خدا. کل ما وقع علیه اسم شیء، و این حدیث رو آورده برای اینکه بگه اون حدیث که گفته خدا مخلوق خدا نیست، گفته نه مخلوق نیست، از جهتی گفته مخلوق نیست، نه اصلا مخلوق نیست، مخلوق از چرا؟ کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق، یعنی فعلا مخلوق، چرا مخلوق نیست؟ مخلوق است به حسب ثبوت به وجود، مخلوق نیست به حسب اسناد. این کاری که شما خود کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلق الله، جز خدا. خدا هم شیء هست، شیء اون به حقیقت شیء لا کشیء من الاشیاء، یا شیء دیگه در مورد خدا نمیگیم مخلوقه، و الا بقیه همون میگیم چی؟ مخلوق. ثم قال تعالی الذی احسن، خب حالا کی شد کل شیء، کل شیء رو خدا خلق کرده و خالق کل شیء هست، فعل انسان ما الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی هم که خلق کرده چیکار کرده؟ نیکو آفریده. فتبین ان کل شیء کما انه مخلوق فهو انه مخلوق حسن، نه تنها مخلوق، مخلوق نیک هم است، خوب هم است، یعنی همه زیباست. فالخلقه والحسن متلازمان، خلقت و نیکی و خوبی با هم متلازمان، متصاحبان. لا ينفك احدهما عن الاخر اصلا. ثم انه سمی بعض الافعال سیئه، در این حال خب شما که خدا میگید همه چیز شیئن، فعل ما هم شیئه، و کل شیئن به اسلام اون خالق و کل شیئ هست، خدا خالقه حتی فعل هم هست، یک از یه طرف هم میگید همه چیزی هم که خلق کردی نیکو آفرید، دو از یه طرف هم خدا دسته ای از افعال رو سیئه دانست، پس چجوری باید جمعش کنیم؟ سیئه به حسب اسناد، حسنه به حسب اصل ثبوت و وجود. هم به عبد هم به حق، حالا میگیم ما که الان داریم، الان که فعلا ما اینقدرش دارم عرض میکنم، میخواییم متصاف بشه و الا او هم به حق هم به عبد، ولی از یک طرف اصل خیر مال خداست. ثم انه تعالی، خب تا اینجا پس چی شد؟ فعل ما هم مخلوق خداست، یک، و نیکو هم هست، دو، و از یه طرف هم خدا گفته چی؟ بعضی افعال رو هم گفته سیئه است. ثم انه تعالی سمی بعض الافعال سیئه، فقال من جا بالحسنه فله عشر امثالها و من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. میگه ببینید اینجا که اسم سیئه رو آورده بحث لا یجزا رو مطرح کرده، لا یجزا الا مثلها. تا جزا رو میگید گفتیم چی؟ منوط به کی میشه؟ فعل شخص میشه، و الا بحث جزا معنا نداره. آها این کارو میکنه. و هی المعاصی سیئه معاصیه که گفته بعض افعال سیئه، و هی المعاصی التي يفعلها الانسان، يفعلها الانسان. چرا يفعلها الانسان معاصی رو؟ به دلیل المجازات گفته فلا یجزا الا مثلها. تا جزا و مجازات قبلا گفتیم تا جزا و مجازات معنا مطرح میشه بهش پاداش میدیم یا بهش عقاب میدیم، معناش اینه که چی؟ این فعل از او سر زده، و الا اگر اختیار او نبود و انجام نمیداد معنا نداشت که جزا و پاداش بود. قبلا گفتیم به واسطه دیگه. و هی المعاصی الذي يفعله هل انسان به دلیل المجازات، به دلیل همین لا یجزا الا مثلها. و علمنا بذلك انها من حيث انها معاصن ادمیه غیر مخلوقه، از نظر معاصی غیر عدم، معاصی عدمی چون هستن مخلوق نیستن، الا کانت حسنه، مگر اون چیزی که حسنه باشه. الا کانت حسنه یعنی چی؟ یعنی اون مقداری از فعل که حسنه است. کدوم یعنی اصل ثبوتش؟ و اون مال خداست، اون مال خداست و دینا مال عبده. نه نه، معانی به تعبیر دیگر تمام بحث‌های ارزشی رو به لحاظ وجودی داره نگاه می‌کنه، و الا ارزشی ارزشی است، اون ارزشی رو کار نداره. شو میگه ببینید شما گفتید معصیته، معصیت به لحاظ وجودی چجوریه؟ معاصی خداییون تو بحث شر، بحث این که میشر عدمیه، به لحاظ وجودی بحث می‌کنه، اونجا بحث اخلاقی نیست، اشکال نداره دیگه، اشکال نداره. میگن اینها چیه؟ اینی که از نظر ارزشی گفتیم از نظر وجودی هویتاً عدمیه، اینجوری میگن، واضح هست دیگه. ببینید یه بحث ارزشی داریم به لحاظ ارزشی خوب و بد میگیم، یه وقت میگیم نه به لحاظ واقع خوب و بده، به لحاظ وجودی اینو به لحاظ وجود میفهمم. شما میخواد بگید این خودش یک نقد بر علامه است، اون بحثا گفتید اینو میفهمم، نه ولی اینی که شما علامه میخواد بگید اینجوریه، به همون شر وجودی میخواد اشاره کنه، شر وجودی که تو بحث های فلسفی گفتن. خب تا اینجا علامه خواست بگی چی؟ این که در این روایت گفته شده اینها مخلوق نیست، اون جهت شرکش گفته مخلوق نیست. چرا شرک چیه؟ اسناد به کی داره؟ به مشرک داره. و این اسناد به مشرک که داره چیه؟ هویت عدمی داره، چون هویت عدمی داره مخلوق نیست، ولی اون جهت وجودیش مخلوق. جهت وجودی شرک، خب بالاخره شرک یعنی چی؟ یک نوع اعتقاد ورزیدن. نفس این قدرتی که به انسان داده که اعتقاد بورزد، این خودش یک کماله، ولی این که در راه بد به کار برده، این مثلا یک نوع عدمه. اون توضیح الله هم دیگه، ما هم همینو میگیم، هویت عدمی داده. بله خب کار رو گرفته وجودی، اما اونی که حالا همین کار رو میتونست به شکل تأدیب باشه، میتونست ظلم باشه، این دیگه چیه؟ هر دو که همون یک جوره. الان زیر گوش یتیم زدی یا به بدن یتیم زدی، ضربه ای زدی، این ضربه که هم بنده هم زدم شما هم زدید، بنده نعوذ بالله از باب ظلم زدم، شما از باب چی زدید؟ تأدیب. فرقی از جهت این نداره که. خب پس چیکار کرده؟ با این توضیح الله میگه اصل این ضربه میگه که خوبه که، یه کماله که، یه قدرتی که انسان قدرتشو داره که انجام بده، هر کی که نمیتونی همچه قدرت داشته، الحمدلله انسان داره، یه کماله، یه نعمته. حسن است. نه به همون سبک بحث فلسفی شر وجودی، ببینید من الان نخواستم فلسفه رو بگم، شر وجودی دارن آقایون، شر ارزشی. شر ارزشی خوبتی است که خوبتی که یجب مثلا اتیانه ها یا نمیدونم لا یجب اونو میگن شر و خیر ارزشی چیزیه، شر و خیر وجودی و تکوینی چیزیه. علامه الان میخواد به شر تکوینی اشاره کنه، یعنی یک نوع عدمه. واضح است دارم چیز میکنم؟ نه، یعنی خواست که بگه ارزشی رو میخواد، ارزشی که به درد نمیخوره که. بابا عرض کردم دیگه، خود علامه داره میگه وجودیه. چیش وجودیه؟ همین که عرض کردم. چی کار میکنه؟ آقا در ضرب یتیم ظلمن و ضرب یتیم به اصطلاح تأدیبن هر دو جا ضربی انجام شد. این ضرب واقعا قوتی داره. صلاحش نیست. یه وقت شما میاد به اصطلاح ببینید به صورت فقط ارزشی مطرح میکنید، تمامش میکنید، بس ارزشی کاری هم نمیکنید. به من بگید، من میخواد نقض بر علامه بگید، من خودم میتونم بگم. من قصدم این نیست که الان پول آقا شما همین فلسفه علامه رو خوندید دیگه، تو همون فلسفه علامه بحث شر عدمیه خوندید نخوندید؟ چه در بحث حوادث چه در بحث اعمال. الان هم بحث اعمال علامه اونجا گفته، بعد تو همون نهایه رسید به بحث‌های اعتباریات چیکار کرد؟ گفت چی؟ اینا قیاس به اصطلاح جدلیه، استدلال‌ها هویتش هم شعریه. این حرف علامه است. چیکار کنیم دیگه؟ گفته ما حالا قبول ندارم که قبلا یه اشاره کردم، ما این مبنا رو قبول ندارم، ولی معناش این نیست که علامه نگفته. یعنی به تعبیری التفات علامه اینه که اینجا یک نوع نبودی وجود دارد. خود فعل انجام شد، فعل انجام شده یه نبود دارد به یک بود. فعل انجام شده میگه این بودش وجودی مخلوق حقه، اون نبودش مال حق نیست، اسناد به این شخص داره، یعنی این شخص. و بعدم حتی این تعبیر دقت کنید، نمیخواد بگه مخلوق عبده، عنوان مخلوق عبد نمیده، این جهت عدمی رو مخلوق نمیده، میگه اسناد. دقت میکنه؟ واضحه؟ چون حدیث اینجوری گفته، یعنی حدیث سبکی که علامه فهمیده ازش اینه، بابا این میخواد بگه شرک مشرک رو خدا خلق نکرده، مشرک رو خلق کرده ولی شرکش رو خلق نکرده، مخلوق نیست. و اگر مخلوق بود باید رضایت میداد، باید رضایت نداد، و یعنی نیکو باید میبود، نیکو نیست. اینجوری بیان نیشون. من بعدم میگم، الان هیچی نخواستم، من علامه رو دارم توضیح میدم، صدا توضیح میده کلن این شرور وجودی هم. حالا الان من که قصدم هیچی نیست، من الان میخوام متن علامه رو صاف کنیم ببینیم چی گفته دیگه. قرار این اولا ببینیم چی کار کرده، بعدا خواستید میگیم. حالا اصلا کلن صدا یه توضیح میده، اینا همه جهت وجودی داره، ضرره و آلامه و ضرره و خودش وجودیه، کی گفته همش عدمیه، چه اصلا توضیحاتی داره. حالا دیگه میرسیم. یعنی من قصدم این نیست که همه بحثا رو اینجا بگیم، حرف صدر همه رو بگیم، ولی کلا میرسیم. اینجا تصریح کرده دیگه، عدم گفته فقدانهایی هم هست که اسنادیه. اصلا بحث اولا مرکز ثقل بحث ما الان سر چیه؟ مرکز ثقل سر معصیت. علامه یه حرفی زد، ببینید این ضرب یتیم تأدیبن و ظلمن چی جوریه؟ هر دو ضرب. ضرب چیه؟ خودش کمال، این که مشکل نداره. مشکل پس کجا پیش اومد؟ اونجا که ظلمن شد. خود ظلمن شد چیه؟ بدون اینکه هیچ مصلحتی باشد شما اومدی این کار رو کردی. مصلحت تأدیب بود، خوب بود، مصلحت نیست شما داری این کار میکنی، این غلطه. تکوینی یعنی عدم صلاحی روی داد تو فعل، فعل رو انجام داد، تو این فعل چه چیزی وجود داره؟ میگه این فعل یه جهت وجودی داره، مال اینه. یه جهت عدمی الان داره، همین الان داره، اینو میخواد درست کنه. یه جهت گشه من میدونم بخوام بشکافم بعضی از اینا مشکل دارم، الان همین میدونم، همین توضیح میفهمم بعضی از نقص ها رو که بخوام اگه بگم، ولی الان قصدم این نبود. میخوام ببینیم توش چی میگذره. گوشم اون کاری که کرده اینه، میگه این توش اساسا الان نگاه کنی این فعلی که اینجا داری یکی هم جهت وجودیش داره، یه جهت عدمی همین الان داره. عدمیش که مخلوق نیست. پس این که امام هادی فرمود مخلوق نیست راست گفته، درسته، همون جوره. پس حالا چیه این؟ یه چیزیست که برمیگردد به این فاعله، چون و الا در ضرب چه تأدیبن باشه چه هر دو یک جوره، هیچ فرقی نکرد. پس این که اگه اینو میگید این جهت وجودی مال خداست به مخلوق به کمال، و این فعل هم حتی الله میخواد یه کار بکنه، نفس فعل ضرب رو میخواد بگه کماله، نمیخواد بردار اینجا اینجا، میخواد بگه این وجودیه و این پس باید به حق نسبت خود فعل باید ولی این نوع کار به قدرت دادن آقا تو تصمیم بگیری و عقیده رو بپذیری، اصل این کمالیست که خدا، حالا تو گرفتی بردی تو شرک استفاده کردی بد کردی، اینو میخواد علام درست میگه اونجاش بده اما اصلش درسته، یعنی در نفس فعل. چون تو این حدیث ابتدا مشخص نیست که یعنی میخواد به نفس، ایشون میگه اتفاقا بحث فعل تو خود حدیث هم اومده، تو قرآن هم اومده، خالق و کل شی، یعنی کل شی از جمله خود همین فعل ما هم جزء کل شی، از طرفی هم تو روایت اومده چی؟ کل ما بغل اسم شی فهو مخلوق ما خلق الله، پس اینا مخلوق هم. پس این از یک طرف چرا فعل مخلوق نه؟ فعل که مخلوقه. خب این قرار داد پایه، گفت پس مخلوق هست. از چه جهت مخلوق است؟ از چه جهت امام هادی میگوید مخلوق نیست؟ مخلوق هستش چیکار کرد؟ جهت ثبوتی و وجودی زد به حق، با همین توضیحی که دادم، ضرب مثلا در بحث یتیم یا بحث نمیدونم قتل، قتل نفس، باز قتل نفس شما شمشیر بگیر بزنی قوتیه، حالا گاهی برای قصاص میگی به حق، بعضی موقع قصاص نیست به ناحق، اینا اینا اینجاها چیکار میگه؟ یک عدمی محقق میشود در خارج. اون عدم چیه که محقق میشود؟ عدم غایت اجتماعی. آره چه اشکال داره بابا، کوری برای خود چقدر آثار داره. من اینقدر سخت نگیرید، بگم اول درست کن بابا، سخت نگیرید اینجا، من میدونم بحث های فلسفیش هم میدونم، من میخوام اول ببینم اول چی میگه علامه، داره چی کار میکنه، حدیث رو داره چجور توضیح میده، اینا رو من دارم درست میکنم، واضح است نمیم، حالا بعدم بحث میکنیم دیگه، یه کمی سخت نیست. من که خودم معتقدم همون هو المالک و لمن ملک هم همه کار رو حل میکنه، چرا احتیاج به اینجوری توضیح دادن ها؟ حالا ببینیم دیگه، این الان بخونه تمامش کنه، واضح است جزم اینی که اینجا گفته اینه، درست شد؟ خب این شد در خود فعل، فعل 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 یعنی فعل هم علامه بحث رو باز برده، یه خدا سیعه گفته، گاهی سیعه رو برده توی بحث فعل، گفته سیعه فعل سیعه یا فعل هستن، ولی گاهی سیعه رو برده تو حوادث، الان خود میگه تو حوادث هم بشه رئیزن، الان بحث حوادث رو میخوام بکنه. تو حوادث یعنی چی؟ مثلا مشکلی پیش آمد، سیدی آمد یه جا رو خراب کرد، حوادث. ایشون میخواد بگه در متن دینی گاهی تعابیری به کار میره که ما ازش میتونیم استفاده کنیم، یک نوع مصیبت، سختی، رنج برای ما پدید آمده، میگه این سختی ها پدید میاد اینو با چه کارش کنیم؟ علامه بخواد از با حسل آیاتی که وجود داره بگه واقعیتش اگه خوب بخوایم نگاه کنیم اینجا هم این به حسب انسان، به تعبیری سیئه نسبت به انسان است، بد نسبت به انسان است و الا خودش در جای خودش خوب است، یعنی بحث اون شر نسبی، بحث شر نسبی خوندید دیگه، یه شر وجودی داریم یه شر نسبی، نسبت به این شره. مثلا سم، این سم مار برای مار که بد نیست، به انسان که میرسه بده، ولی برای مار که بد نیست، نمیگه میتویر نمی کنه. ایشون میخواد بحث نسبی رو مطرح کنه که نسبت به انسان این مثلا بده و الا فی حد ذات خوبه، پس مخلوق خدا هست، نمیدونم چه هست، نیکه، اما نسبت به انسان، و باز هم نسبت به انسان چون جهت عدمی دارد، مثلا سیل که میاد چیکار میکنه؟ یه جهت خیر و وجودی رو برمیداره، تبدیل میکنه به فقدان، این هم باز توضیح میده، یعنی باز هم میخواد اون جهت عدمی رو بیاره، میگه لذا باعث میشه نسبت به خدا پیدا میکنه. برای این قسمت این آیات رو آورده، بعد ازش نتیجه گرفته. میفرماد که حالا این پس تا اینجا که خوندیم در مورد افعال بود، سیئه افعال که الان محل بحث ما بود و پاسخ داد و اصلا این حدیث رو شرح کرده عملا بیان علامه اینه، ولی بعد به حسب حوادث و قال تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل نبرها، هیچ مصیبتی به شما در زمین نرسید یا در جانتون بهتون نرسید مگر اینکه در قبل در کتابی نوشته شده بود. ما اصاب، این یک آیه، آیه بعد ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگر با اذن الهی. مصیبت، ادبیات مصیبت یعنی یک نوع به اصطلاح مکروهی که برای ما پدید میآید. و من یؤمن بالله یهد قلبه، و هر کی هم که ایمان بیاره خدا هدایت کنه. باز این آیه ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم، به خاطر اعمال خودتون، و یعفو عن کثیر، به خدا خیلی داره گذشته و الا باید بیشتر از این به شما مصیبت میرسه. باز این آیه ما اصابک من حسنتن فمن الله، حسنه از خدا، و ما اصابک من سیئه فمن نفسك، سیئه از خودتون. لفظ سیئه رو به کار برد اینجا، سیئه که میگه در مورد واقعه است، ما اصابک سیئه یعنی در مورد یک واقعه حادثه ای برای انسان پیش میاد. اگر یک خیری بهتون پیش میاد این از خداست، اگر واقعه بدی براتون پیش میاد این چیه؟ فمن نفسه. ادبیات سیئه رو به کار برد، این سیئه در حوادث چیه مگر خدا که هر چی خلق کرده همه چی هن حسنند، قرار شد چی باشه؟ به اصطلاح این تعبیر آیه چی بود که بله الذي احسن كل شيء خلقه، اینجوری بود، این چجوری جور در میاد. و باز بله این آیه رو خوندیم و من تو سبهم حسنتون، بله این آیه رو تمام شد. آیه بعد و ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سيئه یقول هذه من عند، اینها کسانی هستند که رسول الله اگه به تو حسنه بزنم میگن از خداست، ولی سیئه باشه میگن از خودته. قل كل من عند الله، بگو همه از اون حق از حق. فما لها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا نمیتونن، این قوم به اصطلاح در مقابلت ایستادن نمیتونن حقیقت مسئله رو بفهمن، نکته رو بفهمن، سخن رو بفهمن. علمنا بذالک ان هذه المصائب انما هي سیئات، چون آیه گفته چی؟ ما اصابک من سیئه، یعنی مصیبت ها هم عنوان سیئه داده. علمنا بذالک ان هذه مصائب انما هی سیئات نسبیه هستند، نسبت به انسان سیئه حساب میشه. لمعنی ان الانسان المنعم بنعمت من نعم الله، مثل امن، امنیتی بهش داده شده راحته، سلامتی بهش داده راحته، صحتی بهش داده شده راحته، غنایی داده شده راحته، الحمدلله من سلامت دارم. بیماری که اومد میگم چی؟ سیئی برا من پیش اومد. این سیئه چیه؟ نبود صحته. این بیماری چیه؟ نبود صحت. غنایی داشتم بعد این غنا از من گرفته شد، میگیم نبود غنا شد فقر. یا نمیدونم ناامنی شده، ناامنی همون نبود امنیته. بیمار شدم نبود سلامته، میگه این سلامت ها و امنیت و صحت و غنا رو داشتیم که به اصطلاح انسان منعم به این نعمت ها یعد واجدا، واجدن صاحب به اصطلاح سلامت، صاحب امن، واجد داراست، اینا داراییه. فاذا فقدها لنزول نازلت، یک واقعی پیش اومد و اصابت مصیبت کانت نازلت نازله بالنسبه الی سیئه، این نازله که پیدا شد نسبت به اون صحتی که داشتم، این بیماری که بر من پدید آمد نسبت به اون صحتی که داشتم میشه سیئه. چرا سیئه است؟ چون اون واجدیت بود، این فاقدیت. لأنها مقارنه لفقد ما و عدم ما، یعنی میخواد بگه بازم اینجا یک نوع فقدانی داریم باعث میشود تا ما بگیم چی؟ دارای سیئه شدیم، سیئه برام. فکل نازلتن فهیه من الله، از یک جهت هر نازله ای که به شما از نای خداست، و لیست من هذه الجهه سیئه، از این جهت سیئه نیست که بابا الان این سیلی که اومد، بابا این سیل خودش یک نوع کمالاتی توش هست، اینکه اشکال نده، ولی اینکه این سیل زده خراب کرده، اینجاست که ما میگیم ایشون خودن و لیست من هذه الجهت سیئه، انما سیئه سیئه تا نسبیه به نسب الانسان و هو واجد. انسانی که دارای اینها بود الان نداره، بابا من این صحتی که داشتم، سلامتی که داشتم، الان این مریضی که اومد، خب مریضی هم توش یک نوع حقیقتی است که توش اون به اصطلاح کمالاتی است، نازله است، توش کمالاتی است، حقیقتی است. آیا ویروسیه؟ این ویروس که یه خیر بعض از وجودش ویروس برای ما بده، این میخوام اصلش که یک خیره، اما رسیده به ما، ما رو بیچاره کرده اینجوری. انما هي سيئة بالنسبة للإنسان وهو واجد، فكل سيئة فهي أمر أدمي غير منسوب من هذه الجهة إلى الله سبحانه، چون أمر أدمي به خدا نسبت داده نمیشه. و این قانت من جهت اخرى منسوبة إليه بالإذن، گفته ما اصاب من مصیبت إلا بإذن الله، از یک جهت که خیره به حق نسبت داره، ولی از یک جهت که شره به خدا نسبت نداره. این بیان علامه که در واقع چیکار کرده تو اینجا؟ با این بیان خواست بگه آقا جهت ثبوت رو از جهت به اصطلاح اسناد باید جدا کنید. یه بحث هست اصل اون کار، اصل اون فعل، اصل اون فعل میگید خیره، اصل ضرب خیره، اما ضرب یتیم ظلمن بد شد، این به خاطر اینکه در اینجا ویلا اصل این کمال بود، اما اینجا بد استفاده که شد در باعث شد که یک صلاحی رو به اصطلاح در نظر نگرفی، فقدان سلاس بدون دلیل داریم که خود بچه رو میزنیم، این خوب نیست. اینجا این بیاناتی که ایشون علامه انجام داده اینجا، اولا خواست بگه حدیث امام هادی گفته مخلوق خدا نیست به خاطر عدمی بودنش، و اون هم چه جهتی؟ جهت معصیتش، چون گفته شرک رو خدا نمیپسنده و تبری جسته، نه از خود مشرک، این رو برده. خب و کنارش هم حالا شما با این کار علامه یک التفات افزون داره که خیلی به نظر این مهمه و اینه باید جدید دیگه. خب شما میخواید بگه یعنی اصلا مخلوق خدا نیست هیچ جهت، امام هادی میخواد بگه مخلوق نیست هیچ جهت، شرک گناه به هیچ جهتش مخلوق خدا نیست هیچ جهت، اینجوری میخواد اینو بگه؟ ایشون میگه خب خود حدیث داره کل شیء ما خلل به اصطلاح کل شیء کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق، هر چی که گفته شده شیء هست مخلوقه، فعلم شیء مخلوقه، این که خودشون اهل بیت فرمودن، قرآن هم فرموده خالق کل شیء، شیء هم شامل فعل میشه. این که از این حدیث کسی بفهمه اصلا جهت مخلوقیت در این شرک وجود نداره، این اصلا غلطه، چون اهل بیت مسلمه که اینها مخلوقیت رو قبول کردن، ولی نفس شرک رو باز میگه مخلوق نیست. این چرا جور میشه؟ از یه طرف باید مخلوق، از یه طرف این باعث شد علامه چیکار کرد؟ با اون التفاتی کرده، به تعبیر دیگر یه مبنای اصلی به مسلم داریم که اهل بیت و امام هادی منظورش این نیست که به هیچ جهت مخلوق نیست، یقینا مخلوقه، مگه میشه مخلوق نباشه؟ همه اشیاء مخلوقن، اینا مخلوق یک، ولی از یک جهت هم باید بگیم مخلوق خدا نیست. خب حالا که این شد، امام هادی معناش رو باید اینجوری بیان کنه، به بیان امام هادی رو مخلوق بودن از چه جهت، مخلوق نبودن از چه جهت. حالا مخلوق بودن رو که درست کردید که میگید اون جهت کمالی ثبوت اینها، مخلوق نبودن چرا این مخلوق حق نیست؟ خب اینم یه جهت دیگه، این چون جهت عدمی است مخلوق نیست. این بیان خلاصه بیان علامه است. اصلش در کجا؟ در بحث افعال. بعدش بحثش رو تو بحث چی؟ حوادث. گفت تو حوادث هم بازم میشه به شرح ایزن گفت چرا امر نسبی این سیئه بودن و مصیبت بودنش و در این حال هم عدمیه. پس از یک جهت منصوب به خداست به اذن الله رو بخواد درست خود باش، ما اصلا مصیبت الا به اذن، از یک جهت به خدا منصوب نیست، من نفسه که تو قرآن آمده، این من نفسه که از این جهته چیز. این بیان علامه هست. الان با این توضیح اینجوری، بله بله، و عدمیه لذا مخلوق نیست، بله بله، این بیان ایشون. حالا چقدر وقت داریم؟ من البته حدیث بعدی رو باید بخونم، مشابه همینه باید بخونیم و بعد توضیح بدم، آیا نظر خودمونم اینجا بدیم دیگه، چون ما دیگه باید باز دیگه بیان مختار رو جداگانه نکنم، اینجا توضیح میدم. تا داده دیگه. باشه انشاءالله اون حدیث هم میخونیم، توضیحی که به نظرم میرسه هم عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. کجا؟ حتی همین حدیث باشه معنا داره. یادتون باشه سلام علیکم، ما باید یه جور معنا کنیم. این اگه این حدیث باشه اصلا مشکل نداره، معلوم معنا میکنم براتون معنا میکنم.
بعد من حسام که خیلی وقتا اهم جواب میدن مثلا
به حسب افراد میده،
یعنی این یه تصوری از خلق تو
ذهن. الان من اتفاقا میخوام همینو بگم،
مثلا امام با همون تصور.
آره آره من الان میخوام بگم،
من میگم اینجا باید بین راوی یا فرق بذارم.
نه نه حتی بس میگه راوی چه سوالی کرده، اصلا اینجا سوال چیه؟ سوال رو علامه اینجوری کرد و بعد باعث شد که اینجور جواب داد و به این سمت. ولی سوال رو اگه به یه شکل دیگری بکنه جواب من انشاءالله فردا میگم بیاد بعد میخوام وارد بشم.
این بیان مرحوم صدرا این امور شرعی رو عدمی نمیداند، یعنی اونها برای اون بهره از وجود میداند؟
نه به تعبیر دیگر بیان اصلی از صدرا اینه که این که بگید هویت شره الان رنج علم 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 میگه با سراسر وجودیه، چرا شما میگید چی نیست؟ لذا میگه
این نبود صحت هست.
آره.